الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث درباره کفایی بودن وجوب جهاد بود. خب مباحث متعددی در این زمینه مطرح شد. عرض کردیم که عده‌ای خیلی به ندرت، البته یکی دو نفر قائل به وجوب عینی هستن، بلکه خیلی ضرورت هم شاید نداشتن اونایی که واجب عینی رو مطرح میکنن استدلال ارائه بدن، در صورتی که بالاخره ما شک بین واجب عینی و کفایی داشته باشیم، با حالی که ما اصلا در کفایی بودن هیچ شکی نداریم. این بحث رو در گذشته عرض کردیم. در این حال برای وجوب کفایی ادله ذکر شد، یکی اجماع بود که این اجماع رو نه فقط فقهای شیعه بلکه اهل عامه هم، اونها هم معتقد به کفایی بودن هستند. در تعریف واجب کفایی هم یک دقتهایی بوده که سابقی اشاره کردیم. برخی مثل صاحب جواهر ادعای ضرورت کردن در خصوص کفایی بودن. بعد از اون پرداختیم به سیره پیامبر اکرم، که ما وقتی سیره پیامبر اکرم رو مطالعه میکنیم میبینیم که از این سیره کفایی بودن استفاده میشود، از این سیره کفایی بودن استفاده میشود. و اینجا من یه سفارشی رو عرض کردم که با توجه به این که بالاخره امسال این بحث پنجمین سال بحث جهادمون هست، که البته طبق حالا محاسباتی رو که ما داریم انشاءالله امسال این بحث پایان بحث خواهد بود، لازمه که یک دوره جنگ های پیامبر رو مطالعه بکنید با دقتی، یعنی با یک دقت ویژه، که اصلا در جنگ های پیغمبر آیا اصلا جنگ ابتدایی داشتیم نداشتیم، کدوم ها بوده، چون بحث های زیادی تو این زمینه صورت گرفته، لازمش اینه که یک مطالعه از این منظر اجتهادی هم در حوزه جنگ های پیغمبر و سیره پیغمبر در امر جهاد داشته باشید. و این یه سفارشی بوده و حتی ما میتوانیم رساله هایی هم در سطح 3 و 4 در این خصوص تعریف بکنیم. البته در بحث جهاد شاید عرض شود که 50-60 مورد رو با موضوع رو میتوانیم داشته باشیم برای سطوح مختلف که قابلیت بحث رو و قابلیت پیگیری رو داره. بعد رسیدیم به بحث آیات. دو تا آیه در این زمینه داشتیم، یک آیه 95 سوره مبارکه نساء و آیه دوم هم 122 سوره مبارکه توبه. بعد از اونم آخرین بحثی رو که در کفایی بودن بحث عسر و حرج که اونم انشاءالله بحث خواهیم کرد. در خصوص آیه 95 سوره نساء خب خیلی بحث ها ذکر شد، خلاصش رو عرض میکنم که دیگه این بحث رو این چند دقیقه اول به پایان میرسانیم و امروز انشاءالله بحث مربوط به آیه 122 سوره توبه رو مورد بحث قرار خواهیم داد. خب شما در این آیه لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم میبینید که به هر دو گروه وعده پاداش داده شده، هم به قاعدین و هم به مجاهدین. خب این که به هر دو پاداش داده شده این حکایت میکنه به این که این وجوب کفایی است، بلا اگه عینی بود به قاعدین نباید پاداش داده میشه. قائدینی که جهاد رو ترک کردن و در میدان جهاد حضور ندارن و حضور نداشتن، به اونا نباید پاداش داده بشه. آیه میفرماید که اصلا هر دو وعده حسنا و بهشت و ثواب و پاداش به اینا داده شده، پس معلوم میشه که کفایست دیگه. یعنی این وجه دلالت این آیه بر کفایی بودن از اون عبارت و کلن وعد الله الحسنا و اینکه هر دو دارای فضیلت هستن، منتها مجاهدانشون بیشتر، اینا آمدن در میدان. اونا هم البته نه اینکه اعتقاد به جهاد نداشته باشن، نه، اونا هم اعتقاد به جهاد دارن، پشت صحنه رو دارن میچرخونن، یه سری کارهایی هست که اونها هم دارن انجام میدن. ولی به هر حال وقتی که جنگی و حربی صورت بگیره، اونهایی که وارد میدان میشن یعنی خیلی از آوارگی رو پذیرفتن، آوارگی خونه و بچه ها، ممکنه شهید بشن، بچه هاشون یتیم بشن و خیلی از مشکلات رو پذیرفتن. لذا مجاهدان فی سبیل الله اینها باید پاداش های بیشتری داشته باشن. ولذا اولش میفرماید اینا با هم مساوی نیستن. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل اموالهم، اینا با هم مساوی نیستن. و بعد آیه بعد میفرماید فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین عجزن. خدای متعال این فضیلت رو برای مجاهدان ذکر کرده که اینها که جهاد با مال و انفسشون داشتن، اینها رو بر قائدین از در درجه فضیلت داده. البته و کلن وعد الله الحسنا، هر کدام از اونها، یعنی هر کدام از این قائدین و مجاهدین، خدای تبارک و تعالی به اینها وعده حسنا و مثوبه و فضیلت داده شده است. و فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، دوباره میاد میفرماید که مجاهدین و قائدین از اجر عظیمی برخوردار هستند. خب برخی معتقدن که خب این صدر آیه، یعنی با ذیل آیه با همدیگه یک نوع تعارضی ممکنه داشته باشد و اینها، جوابش اینه که خیر، چون آیه بعد رو خوب دقت بفرمایید، آیه بعد میفرماید درجات من و مغفرتا و رحمتا و کان الله غفورا رحیما. خب اونجا میفرماید که به اصطلاح مجاهدین بر قائدین درجه تفضل داده میشه، ولی بعدش میگه درجات من، اینا دارای درجاتی هستن. این چطور میشه با هم دیگه؟ در یه جا میگه درجه، در یه جا میگه درجات، این چگونه میشه؟ پاسخهای متعددی در این زمینه داده شده. یه پاسخ اینی که در اونجا که اولی ذکر شده، یعنی وقتی مجاهد و قائد رو در نظر بگیریم، میگه ما کدوم دارای فضیلت هست یا فضیلت بیشتری هست، طبعا گفته میشه که مجاهد. اما در میان خود مجاهدان هم مراتبی وجود داره، بعضی هستن جایگاه علمی دارن، شهید میشن، یعنی هم عالمن هم مجاهدن، اینا تو میدان حضور پیدا میکنن و شهید میشن و اینها به حسب اون، حالا به تعبیر ما، به حسب اون عقیده، یعنی اون مرتبه عقیده و باور، اخلاق و عمل بستگی داره. بعضیا تقید به اعمالشون خیلی بیشتره، بعضیا تقید به صفات حسنشون خیلی بیشتره، صاحب فضائل نفسانی هستن. بعضیا باورهاشون خیلی خیلی قوی است، میگن باور این با اون خیلی مهم دیگه متفاوته. شما تو باب توکل مثلا یه کسی یه درجه از توکل رو داره، یه کسی درجه دیگر از توکل رو داره توی اینا. و همه حوزه های بحثی تو بحث عقیده و اخلاق و عمل که اینها شخصیت انسان ها به همین سه هست دیگه. شخصیت انسان به عقیده هست و به اخلاق هست و به عمل. الهی یسعد کلم الطیب العمل صالح یرفعه. یا حیات پاک رو می فرماید من عمل صالح من ذکر و انسا و هو مؤمن فلنحینه حیات طیبه. این درجات به خود اونها بستگی دارد و اینها. و حتی تو روایات هم این مقام ها ذکر شده. در روایات آمده از امام باقر علیه السلام که خدای تبارک و تعالی جهادگران رو بر کسانی که از جهاد در راه خدا سرباز میزنن اینها تفاوت دارن. یه تفاوت بین مجاهد و قائد هست که اینجا این روایت اینو اشاره میکنه. میفرماید به 70 درجه. اونجا نمیگه درجات من، اونجا تو روایت امام باقر میفرماید 70 درجه فاصله بین کی و کی؟ بین مجاهد و قائد. که فاصله هر کدام از این درجات 70 سال، 70 سال اگر مثلا انسان سوار یک مرکب تیزروی بشد و اینها و حرکت بکنه، حالا میخوان ما رو بفهمن چون اون وقت هواپیما که نبوده، اون وقت مرکب های تیزرویی که نبوده در اینها مثلا اینا تعریف شده باشه، میخوان ما رو بفهمونند و متوجه بسازن. اینگونه میگن که 70 سال قوی ترین مرکب تیزرو رو آدم داشته باشد و اینها این بره، فاصله شون اینقدر هست از اینها. پس این فاصله قطعا تعریف شده است، هم برای از تو بین خود مجاهدان ممکنه این فاصله باشه، مجاهدان و قائدان این فاصله تعریف شده است در اینا. یه وقتی میخوایم به لحاظ مصداقی در رابطه با تک تک اینا، اما این واسه به لحاظ کلی میگیم که مجاهد و قائد کدوم یکی با هم دیگه برتری دارن، خب طبعا مشخصه که اون کسی که مجاهده و خودش درگیر صحنه کرده و مشاکل رو داره تحمل میکنه، طبعا او به اصطلاح پاداشش بیشتر خواهد بود. این یه بیانیست که در این زمینه ذکر شده است. اینها ابو علی جبائی میگه که منظور از درجه و مقام در آغاز که آمده این برتری مقام است و خدا میخواد اونها رو به خاطر جهادشان تحسین بکنه و ستایش بکنه. این به خاطر اون جنبه جهاد هست و اینها. اما منظور از درجات در ادامه آیه شریفه عبارت است از درجات مردم، مردم با ایمان و جهادگر، دیگه به خود اونها برمیگردد و این برتری که برخی نسبت به برخی ممکنه داشته باشن که تفاوتشون هم به ایمان و به اخلاق و به عمل کرده اونها بستگی داره. یعنی به سه چیز بستگی داره: یکی به ایمان و باورها، دو به اخلاق و فضائل نفسانی، و سوم هم به عمل کرد و امثال زنکرین. برخی حالا معتقدن که ارسد که این برتری که ذکر شده در آیه اون اولیش برتری در دنیاست و برخی هم برتری در آخرت هست که حالا در کتاب های متعدد تفسیری هم ذکر شده، هم در مجمع هم در المیزان و در کتاب های دیگر هم اگه شما ملاحظه بفرمایید در تسنیم این تفاوت ها ذکر شده است. پس هیچ به اصطلاح ناسازگاری بین آغاز و فرجام آیه نیست، بلکه اینها با همدیگه کاملا سازگار هستن و میتونن در کنار همدیگه قرار بگیرن و توضیح بده. و اصلا کلن شما در قرآن کریم به هیچ وجه نمیتونید تناقض رو پیدا بکنید. اینا اینم اون نکته ایست که در اینجا باید ما مورد اشاره قرار میدادیم. برخی هم البته این بیان رو دارن مثل عبدالله بن زید که ایشون اون درجات و مقامات رو که ذکر میکنه میگه این درجات و مقامات اشاره به اون درجات و مقاماتی است که در سوره مبارکه توبه هست، ظاهرا قبل از آیه 122 که اشاره میکنه اینا که 7-8 مقام رو اونجا ذکر میکنه دو اینها، که این ارتباط به اون مقامات داره که بعضی ممکنه همه این مقامات رو داشته باشن، بعضی ممکنه 8-تاشو، بعضی 7-تاشو، بعضی 5-تاشو، بعضی 4-تاشو، این به حسبه هست دیگه. پس اینجا که میفرماید فضل الله المجاهدین به امواله و انفسه و القاعدین درجه و کلن وعد الله الحسنا و فضل الله المجاهدین القاعدین اجرا عظیما درجات من، این درجاتی که در اینجا ذکر شده با اون درجه اینطور نیست که اینها با هم دیگه ناسازگار باشند، بلکه با این بیاناتی رو که ما عرض کردیم و توضیح دادیم کاملا روشن میشه که میان اینها سازگاری وجود داره. تلخص مما ذکرنا در اینجا، حالا اینا دیگه بحثای تقریبا میشه گفت که تفسیری مربوط به این آیه شریفه بوده، اون چیزی که ما در دنبالش بودیم در این آیه شریفه در آیه 95 سوره مبارکه نساء این بوده که از این آیه ما برای شفاعی بودن وجوب جهاد میتونیم استفاده بکنیم. پس از جمله آیاتی که برای کفایی بودن وجوب جهاد میشه استفاده کرد همین آیه لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم تا آخر آیه هستند. این آیه اول. و اما آیه دوم، آیه دوم این مربوط به آیه 122 سوره مبارکه توبه است که معروف به آیه نفر هست در اینها. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. شما میدونید که این آیه رو در جاهای مختلف بحث میکنن، در بحث حجیت خبر واحد بحث میکنن، در بحث اجتهاد و تقلید بحث میکنن، که بالاخره در اونجا گفته میشه که یه عده‌ای میرن معارف دین رو می آموزن و یاد می گیرن و میرن برای دیگران میگن و دیگران هم از اونها تقلید میکنن و استفاده میکنن. حالا برخی میگن که اون زمان بحث اجتهاد و تقلید که مثل امروزی مطرح هست مطرح نبوده، که اون وقتا میرفتن از محضر پیغمبر سوال میکردن جواب میگرفتن، یا از محضر امام علیه السلام سوال میکردن جواب میگرفتن، به همین شکل بوده. البته در همون زمان هم به شکلی بحثای در حقیقت قوه اجتهاد به برخی داده میشد، وقتی که اونها در محضر پیغمبر درس میآموختن و یاد میگرفتن بالاخره پاسخگو بودن. اینطور نبوده که همه اونها تک به تک بیان از پیغمبر سوال بکنن، و چون دیگه دایره وقتی که پذیرش اسلام گسترده بشه تو شهرها و کشورهای مختلف و اینها، امکان این که بیان تک به تک مورد به مورد مسئله به مسئله از کل دنیای اسلام با عدم ارتباطات قوی در اون زمان سوال بکنن نبوده. بالاخره یه کلیاتی رو پیامبر اکرم بعد ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان اصول یاد می دادن که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع و التفرع، این بالاخره به حسبه بوده است. و نکته دیگری که در اینجا باید توجه داشته باشیم اینه که بحث تفقه در دین، دین هم اصول هم فروع رو در بر می گیره، اشاره فقط به مسائل فروع نیست، بلکه هم مباحث اصولی رو هم مباحث فروع رو در بر بگیرد. اما اون چیزی که ما در این آیه شریفه باید عرض بکنیم چند مطلب. اولا این شأن نزول شما توجه داشته باشیم، خوب دقت بکنید. مرحوم طبرسی در کتاب مجموع البیان که دیگه کتاب‌های دیگر تفسیری تقریبا از اینجا گرفتن یا از شأن نزولی که در کتاب تبیان مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه ذکر شده است آوردن. اینها در کتاب مجمع البیان از ابن عباس اینطور روایت کرده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سوی میدان جهاد حرکت میکردن، خب همه مسلمانان به غیر از معذوران و منافقان اینها شرکت میکردن. بعد از اینکه مذمتی در خصوص عدم حضور منافقان آمده بود و خصوصا متخلفان در جنگ تبوک اینها ملامت شده بودند، مؤمنان دیگه مصمم شده بودند، مصمم شده بودند که همشون تو میدان جنگ حضور پیدا بکنن، حتی در جنگ هایی که پیغمبر اکرم شرکت نمی کرد، یعنی در سریه ها، در سرایا، اونجایی که پیغمبر اکرم کسی را می فرستاد اونجا هم شرکت میکردن، یعنی مقید بودن که شرکت بکنن، چون اون وقتا خب خیلی جدی میگرفتن آیات رو و روایات رو. مثلا در رابطه با عدم شرکت در نماز جمعه، اون زمان با این زمان خیلی فرق میکنه، البته این برگشت میکنه به اینکه اونایی که شرکت نمیکنن به نوعی مخالفت با حکومت تلقی میشد و اینها، که البته الان این تلقی وجود نداره تو اینها، ولی نسبت به آیاتی که نازل میشد، خب بالاخره پیغمبر بالای منبر بود صحبت میکردن، یا گاهی از موقع تو جمع نشسته بود میگه همین الان جبرائیل نازل شد، به همین خاطر از میکنیم پیغمبر وقتی که از دنیا رفت امیرالمؤمنین میفرماید چیزی رو از دست دادیم که دیگه هیچ وقت نمیتونه اون رو به دست بیاریم و اون وحیه، لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک. بالاخره اون زمانی که پیغمبر حضور داشت، پیغمبر پیام مستقیم خدای متعال رو به ما میرسان، اون دیگه قطع شد، وحی دیگه قطع شده است. این نعمت بزرگ رو مردم از دست دادن با رحلت پیامبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی خوب، آیات وقتی که میامد خیلی جدی بود، جدی میگرفتن، آیه میامد اینا رو ملامت میکرد، چرا شما شرکت نکردید؟ چرا تخلف کردید؟ این وقتی که به گوش افراد میرسید، مردم نسبت به اونها یک نگاه بدبینانه داشتن، خیلی تحویلش رو نمی گرفتن، لذا براشون خیلی مهم بود. لذا بعد از اینکه این آیات نازل شد، همه سعی میکردن تو میدان حضور پیدا بکنن، در میدان جنگ و جهاد حضور پیدا بکنن. خب بعد پیغمبر حتی یه زمانی خود مدینه بوده، اینا همه میرفتن، آیه میاد میگه اینطور دیگه نباشه دیگه، بالاخره یه عده‌ای باید باشن، یه عده‌ای باید تو شهر باشن، بالاخره اینها از محضر پیغمبر استفاده بکنن. حالا توضیحاتش عرض میکنن، از محضر پیغمبر استفاده میکنن که اینها وقتی که برگشتن به اینها آموزش بدن، از هر طائفه یه عده‌ای باید بیان محضر پیغمبر، بالاخره 100 طائفه، 200 طائفه، بیشتر کمتر صدها طائفه در اون زمان بودند، اینها از هر طائفه‌ای بیان به محضر پیغمبر یاد بگیرن، بعدن برن تو منطقه شون، تو محله شون، تو قبیله شون اینها تعلیم بدن و آموزش بدن و اینها. حتی یه عده‌ای، حالا تفسیرهای دیگه هم شده است در این، حالا شأن نزول اولش عرض بکنم، پس شأن نزول اولش این بوده که اینها همشون میرفتن، آیه میگه که این سزاوار نیست که همه برن، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، نسزد و سزاوار نیست در حقیقت به نوعی نفی، منتها به نوعی که هم داره نهی میکنه هم داره هشدار میداد. اینها ما کان المؤمنون لینفروا کافه، نسزد که همه مؤمنان کوش بکنن همشون، بله اینطور به هیچ وجه انجام نپذیرد اینها. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا از هر فرقی از این مؤمنین طائفی کوچ نکنن؟ بعضی تقدیرم گرفتن لتبقى مثلا طائفه اخرى، برای اینکه طائفه دیگه بمانن لیتفقهوا فی الدین. خب یه عده کوچ بکنن اما یه عده باقی بمانن و اونها تفقه در دین داشته باشن. ولی اون در قوم اداره جو اینه. این حالا یه بیانی که در اینجا هست. پس یه عده باید اینجا بمونن در محضر پیغمبر و آموزش های لازم رو ببینن، بعدش هم به وظایف خودشون در حوزه تعلیم عمل بکنن. باز هم مجموع در مجموع البیان ارسوت که با یه مضمون دیگری اینطور نقل شده است در اینها که پیامبر اکرم یاران خودشون رو میفرستادن در جاهای مختلف برای تبلیغ اسلام به قبایل بادیه نشین، به جای مختلف میفرستادن. بادیه نشین ها دو جور برخورد میکردن. یک جورش از اینا استقبال میکردن، مقدمشون رو گرامی میداشتن، به اونها نیکی میکردن و میگفتن بالاخره اینها از مدینه آمدن، محضرشون میرفتن یاد میگرفتن. بعضی ها به اونها ایراد میگرفتن، ایرادشون این بوده که پیغمبر رفته جنگ، شما چرا اینجا اومدید؟ باید برید جنگ با پیغمبر دیگه. اینطوری یعنی چرا به سراغ ما آمدید؟ شما الان وقت کمک کردن پیغمبر هست در میدان جنگ، برید در میدان جنگ و کمک بکنید به پیغمبر. خب اینا ناراحت می شدن. بالاخره نیتشون این بوده که برن مردم رو آگاه بکنن به احکام، به احکام نورانی اسلام، به معارف اسلام آشنا بکنن. وقتی که بعضی اینطور برخورد میکردن به دلشون میخورد، رنجیده خاطر میشدن. بعد پیش پیغمبر که آمدن این آیه نازل شد و این برنامه تبلیغی رو تصویب کرد، این برنامه تبلیغی رو تصویب کرد و از اونها رفع نگرانی کرد. نه، شما به کارتون عمل بکنید، به وظیفتون عمل بکنید و برید به اصطلاح تبلیغ بکنید و کارتونم به نوعی درست است. امضا میکرد پیغمبر اکرم. یه شأن دیگری هم در کتاب تبیان ذکر شده. خب بالاخره تبیان یکی از تفسیرهای بزرگ شیخ الطائفه، شیخ الطائفه یه شخصیت بزرگ عالم اسلام بودن، در حوزه های مختلف هم صاحب نظر بودن در فقه و حدیث و روایت و از جمله در تفسیر. از سوید که و اون شأنی رو که جناب شیخ طوسی در تبیان ذکر کردن این بوده که بادیه نشینان اینا مسلمان که میشن، میدونه اینا گروه گروه مسلمان میشدن. اون زمان این تو عشیره‌ای بوده، الان هم اگری وقتی بشه میرن با عشیره و رئیس عشیره، رئیس قبیله ارتباط برقرار میکنن. الان تو عراق در خیلی از جاها عشیره‌ای هست، یعنی عشائر جایگاه های مهمی دارن، اونها هم در سطوح مختلف، چون ما با اینا ارتباط داشتیم دارم عرض میکنم، در سطوح مختلف. تو سوریه هم به نوعی البته، ولی اونی که امروز خیلی به اصطلاح نشون میده خودشو در عراق هست. در استانهای متعدد عراق عشائر یک جایگاه های بسیار مهمی دارن که شهرداران، استانداران، حتی وزرا یه جایگاه خاصی برای این عشیره ها مشخص کرد. تو ایران هم تو برخی از مناطق ما مثل سیستان و بلوچستان و بعضی جای دیگه این بحث عشائر یک پایگاه ها و جایگاه مهمی در جای خودش داره تو اینها. در کشورهای آفریقایی امروزه به نوعی این بحث‌های قبیله‌ای وجود دارد و اینها. مثلا شما بعضی جا مثل نیجریه وقتی که می‌بینید مثلا یه نفر مسلمان میشه، اون یه نفر هزار نفر رو به دنبال خودش داره. ده هزار نفر رو ممکنه به دنبال خودش داره و همون باعث شده که رشد پیدا. یا مثلا تو مالی این اون سیدی که روحانی مالی هست اومد پیش ما، البته آمارش نمیدونم حالا دقیق هست یا نیست، ولی مثلا الان 2 میلیون ما تو ابتدای انقلاب شاید مثلا 1000 نفر هم نداشتیم، ولی الان مثلا 2 میلیون نفر اونجا ما شیعه داریم و اینا. حالا در نیجریه خب بیشتر ذکر میکنن، خیلی بیشتر ذکر میکنن. یا مثلا اخیراً یک کلیپی پخش شده بود از یکی از علمای بزرگ پاکستان، در اونجا اعلام کرده که من مکتب اهل بیت علیهم السلام رو پذیرفتم. اینجوری میگه، میگه من و همه قبیله، یعنی هنوزم که هنوزه در بعضی جاها اینها در جای خودش پایگاه دارن، مهمه. یا مثلا تو هند یا تو بنگلادش مثلا برخی از افراد هستن، اینها سنی هن، صوفی هم هستن، منتها صوفی امامی هن، اهل بیت علیهم السلام رو به لحاظ جایگاه معنوی کامل قبول دارن. وقتی که آمدن ایران با ما ملاقات داشتن، اینها نمیخواستن برن مساجد اهل سنت و اینا رو ببینن. اینجا که می آمدن میگفتن ما میخوام بریم امام رضا، شاچرا، خزد معصومه، یعنی اینجور جاها رو به عنوان پایگاه های اصلی خودشون میدانستن. یه ذره با این هم که صحبت میکردن گریه میکردن، یعنی صوفیه اهل بیتی بودن و اینها. خیلی تو این زمینه نیاز هست که مطالعه بشه، دقت بشه و اینها. یک کاسه بحث نکنیم، یه جور بحث نکنیم، باید دقت های لازم تو این حوزه ها صورت بگیرد و اینا. خلاصه حالا این رو اشاره کردم که یه مقداری اطلاعاتمون تو این زمینه افزایش پیدا بکنه. این شأن نزول سوم بیانی است که صاحب تبیان دارن. خب اونجا بادینشین ها یه دفعه مثلا 1000 نفر مسلمان می شدن در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی که مسلمان می شدن همه شون می خواستن بیان مدینه و همه شون می خواستن از محضر پیغمبر استفاده بکنن، این که امکان نداشت. آیه میگه که یه عدتون کوچ بکنید، همه تون نیاید، یه عدتون کوچ بکنید که برید یاد بگیرید، بعد برید تو منطقه خودتون و اینها رو آموزش بدید. فلینذر قومهم اذا رجعوا الیه، بیان یاد بگیرید بعد برگردید. و در حقیقت وقتی که آموزش‌های لازم رو دیدین، برید تو مناطقتون و در اونجا تبلیغ اسلام بکنید به اینها. اینم بیانی است که به اصطلاح، یعنی لازم نبود که همگی شهر و دیار خودشون رو ترک میکنن. مشکلات دیگه هم بعد پدید آمده، مشکلات بالا رفتن قیمت اجناس و ارزاق. و چون یک دفعه مثلا مدینه فرض بفرمایید که 1000 نفره، 3000 نفر رو باید در خودش جا بده روزانه، چون اینا میامدن و میرفتن، میامدن و میرفتن و اینا. روز یه جمعیت داشتن، شب مثل کرج روز یه جمعیت داره، یا مثل تهران جمعیت روزش با جمعیت شبش خیلی فرق میکنه دیگه. خب این باعث میشد که ارزاق هم گرون بشه، اجناس هم گرون بشه و اینها. لذا آیه اومد که و ما کان المؤمنون، اینطور نباشه که همه که حالا تازه مسلمان شدن لیان فی الکافه همشون به اصطلاح کوچ بکنن به سمت مدینه بیان برای فراگیری و اینها. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، از هر فرقه یه طائفه یه گروهی بیان در مدینه و تحصیلات لازم رو، معارف لازم رو یاد بگیرن، بعد برن تو منطقه شدن. حالا برخی میگن که این شأن نزولا همه شو به یک معنا آدم میتونه تلقی بکنه، یعنی سازگاری با آیات داره تو اینها. حتی در بعضی ها داره که خود به اصطلاح اهل مدینه اینها یه عده‌ای بودن، رزمی بودن. اینا وقتی که جهاد میرفتن گاهی از واقع دو ماه سه ماه گاهی بیشتر هم طول میکشید، گاهی 6-7 ماه هم طول میکشید. اینا میگفت یه عده‌ای برید اصلا تو خود بین مجاهدان، یعنی یاد بگیرید و تو خود مجاهدان برید تعلیمات لازم رو به خود مجاهد، چون اونها هم نیازمنده به آموزش های لازم تو این حوزه هستن اینا. خب اینا اون تقریبا شأن نزول هایی است که در رابطه با این آیه شریفه ذکر شده است. اینا یه نکته هم که انشاءالله شما باید حتما بهش توجه داشته باشین که پاسخ این سوال هم هست، اینه که شما آیات قبل رو وقتی که یه مقدار نگاه میکنید داره ملامت میکنه اونهایی که ترک کردن، حتی مثلا نسبت به سه نفری که اینا تخلف کرده بودن آیه نازل میشد و اینها. خب اون آیات حکایت میکنه که همه برن تو میدان جنگ. این آیه یه مقدار با اون آیات متفاوته. این آیه میخواد بگه که همه نرن، یه دی باشن و تحصیل بکنن. فکر نکنید که مثلا این آیه با آیات دیگه ناسازگاری داشته باشه، نه، این به اختزاعات نوع جنگ، با چه کسی داریم می جنگیم، قدرت جنگی سپاه کفر و مانند اینها دیده میشه. یه جایی بوده که سپاه کفر خیلی قوی بود مثل تبوک، چون متفاوته بود، چون دیگه همه باید تو صحنه باشن. اما جاهای دیگه متفاوت هست، میشه با یه عده کمتری میدان جنگ رو مدیریت کرد. شما الان عرض شد که اون آیات قبل رو دیگه بعد فرصت کردید برید نگاه کنید. و علی ثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم وظنوا ان لا مرجع من الله الا الیه. یعنی بعضیا به گونه‌ای بودن که مردم دیگه اصلا اینا رو قبول نمی‌کردن، تو خونه‌شون هم که می‌رفتن اینا رو ترد می‌کردن، زناشون هم اینا رو ترد می‌کردن. اینا البته خب بحثای دیگری هم داره که حالا زنها می‌گفتن که به وظیفه واجبی خودتون عمل بکنید و اینها، در عین حال اینها به اصطلاح برخورد داشتن، یعنی بعد از اینکه اینا تخلف کرده بودن. ثم تاب علیهم لیتوب ان الله هو التواب یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصابرین. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلک بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمزه. این اون 18 تا مقامی است که در اون تتمه بحث گذشته من اشاره کردم. خب بالاخره اینایی که این کار رو انجام میدن هر کدامشون دارای پاداشی هستن. الا کتب لهم لیجزیهم الله الحمدلله احسن ما کانوا یعملون. بعد از اون این آیه میاد و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر. اینطور نیست که این آیات با همدیگه ناسازگار باشن، نه ناسازگار نیستن. این ارتباط به نوع جنگ، قدرت جنگی، سپاه دشمن و مجموعه مسائلی است که تو حوزه‌های جنگ، آرایش جنگی و مسائلی از این قبیل مطرح هستند. خیلی خوب. و اما اصفت که اونچه رو که لازمه اینجا عرض بکنیم این که تو این آیه شریفه با دو نوع جهاد ما مواجه هستیم. یک، جهاد با دشمن بیرونی. جد دوم، جهاد با جهل. خب در اینجا هم این که افرادی برن تو میدان رزم حضور پیدا بکنن اشاره داره، که برن تو میدان رزم و جنگ و بجنگن. و هم اشاره داره به این که ما در عرصه علم و روایتگری، حتی در برخی از روایات آمده که بعضی تو میدان حضور داشته باشن که اینها روایتگر درستی از جنگ باشن. شما میدونید در سابق افرادی رو می آوردن می گماردند که شما تاریخ بنگارین. مثلا بعضی از جنگ ها در زمان همون جنگ نگاشته شده، تاریخ نگاران و مورخانی بودن که حضور پیدا می کردن که تحریف نشه وقایع جنگی، چون تو میدان بهتر میشه تاریخ نگاری که تا بیرون میدان. بیرون میدان وقتی که باشه، باید شخص اگر میخواد تحلیلی از قضیه تاریخی داشته باشه، باید خودشو در متن صحنه حاضر بکنه تا بتونه یه تحلیل درستی رو از اون قضایای تاریخی داشته باشه، از اون واقعه مثلا داشته باشه. درستش هم همینطور هست. و اینم از این اشاره داره به این که بالاخره اسلام هم جهاد با دشمن رو امضا فرمودن، هم جهاد با جهل رو، که این جهاد با جهل همیشه و همواره برای مسلمانان بوده است. چون بالاخره جهل باعث پسرفت و عقب ماندگی جامعه می شود، باعث میشه که جامعه پسرفت داشته باشد تو اینا. مثلا خود ابی عبدالله علیه السلام در اون زیارت اربعین که امام حسن عسکری میفرماید یکی از علائم پنجگانه مؤمن همین توجه زیارت اربعین هست، اونجا اشاره میکنه به بدل محجت و فیق لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. جهل خیلی مهمه. یا مثلا امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید که الى الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا ليس فيهم سلعه تعفر من الكتاب اذا تلي حق تلاوته. یعنی جهل باعث میشه که هم فرد و هم جامعه به ذلت و خاری کشانده بشه و از وظایفی که بر عهده‌اش گذاشته بشه دست برداره و حتی نسبت به شناخت ولی خدا هم کوتاهی بکنه و وظایفش رو نسبت بهش کوتاهی داشته باشد و اینا. به هر حال این آیه اشاره به همین. اونی که مهمه برای ما که حالا من اشاره بکنم، این آیه هم از آیاتی است که برای کفایی بودن جهاد استفاده میشه. شما هر کدام از این شؤون نزول رو وقتی که ببینید، شأن نزولایی که اشاره کردم، چه در مجمع بوده چه در تبیان بوده و بحث های دیگری رو که هستند اینها، کاملا ازش این برداشت میشه که لازم نیست همه برن تو میدان رزم. یه دم باید باشن تحصیل بکنن، یاد بگیرن، یاد بدن، متعلم باشن و معلم باشن. اینا باید اولا تفقه در دین داشته باشن و فهم عمیق در دین داشته باشن و بعد برن به اصطلاح آحاد مردم آموزش بدن و یاد بدن اینا. خب این حکایت میکنه به این که جهاد یک واجب کفایی است، نه واجب عینی است. این هم آیه دوم که در حقیقت شفاف و روشنش همینه. یه دو سه تا نکته ما در این زمینه داریم که انشالله من در جلسه بعد اشاره خواهم کرد، ولی تلخص من ما ذکرنا این که دو آیه رو، یک آیه 95 سوره مبارکه نساء رو و آیه 122 سوره مبارکه توبه رو، برای اثبات وجوب کفایه آوردیم با این توضیحاتی رو که اشاره شده. یه مختصر توضیحی در رابطه با این آیه هست و بحث بعدی ما اون بحث به اصطلاح دلیل بعدی که همون عسر و حرج باشد و این اونم ان شاء الله یه توضیحی رو عرض خواهیم کرد. و صلی الله علیه.